با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که عبدالله عبدالله از پیش شرط ها در مذاکرات صلح سخن گفته است. اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت در مذاکرات صلح به مخالفان مسلح امتیاز خاص نمیدهد. گزارش ها و مطالبه خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که اردوی اوکراین میگوید جدای طلبان طرفدار روسیه چندین بار توافقنامه آتش بس را در جریان شب نقض کردند. این خبر و دیگر خبرهای جهان تا لحظات بعد با جاوید نعیمی. اما حالا خبرهای داخل افغانستان را داریم با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. حکومت افغانستان در انجام گفتگوهای صلح کدام امتیاز به گروه طالبان در نظر ندارد. یک رهبر جهادی میگوید که حقوق زنان تنها در جامعه اسلامی تامین شده میتواند و یک سروی نشان میدهد که 94% افغانها از وی جمهور غنی حمایت کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید در انجام گفتگوهای صلح با طالبان هیچ پیش شرط در کار نیست و حکومت کدام امتیاز را برای این گروه مد نظر ندارد. اجمل عابدی سخنگوی رژیم اشرف غنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر تامین صلح در افغانستان یک اجماع سیاسی میان کشورهای منطقه در حال شکل گیری است. آقای عابدی گفت که حکومت افغانستان از حمایت تمام کشورهای اسلامی و غربی به خاطر تامین صلح در کشور با گرمی استقبال میکند. این در حال است که اخیراً گزارش‌ها از آغاز انقریب و گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان منتشر شده است. ولسوال قیصار ولایت فاریاب تایید می‌کند که حدود 25 خانواده ازبک در این ولسوالی مستقیماً مخالفین مسلح را در فعالیت‌های تخریبی همکاری می‌کنند. عبدالجمیل صدیقی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد خانواده‌ها از ازبکستان آمده و در دو قریه ولسوالی قیصار مستقر شدند. آقای صدیقی گفت که این خانواده‌ها از 5 ماه بدین سو در این ولسوالی زندگی می‌کنند و افزود که حکومت تلاش دارد تا این خانواده‌های ازبک را متواری سازد. در عین حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که در مورد بررسی ها آغاز خواهد شد. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی میگوید که حقوق زنان تنها در جوامع اسلامی میتواند تامین گردد. آقای سیاف این سخنان را امروز در مراسم نخستین سالروز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم در کابل بیان کرد و گفت که اخیراً چند مرد که به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان چادری به سر کرده بودند، این عمل جفا در برابر زن و اسلام است. آقای سیاف از حکومت خواست که جلوی چنین بی‌حرمتی ها را بگیرد. و یک سروی سازمان دموکراسی اینترنشنال در افغانستان نشان می‌دهد که 94% مردم این کشور از رئیس جمهور اشرف غنی حمایت می‌کنند. زکریا بارگزی مشاور تکنیکی این سازمان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این سروی به هدف آگاهی عامه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در مورد دموکراسی و انتخابات انجام شده است. آقای بارگزی گفت که بیش از 80% افغان‌ها بدین نظرند که حکومت افغانستان در مسیر خوبی روان است. پیش از این نیز یک رسانه خصوصی در افغانستان چنین سروی را در مورد رضایت مردم از رئیس جمهور اشرف غنی انجام داده بودند. و حالا برای شنیدن تازه ترین تحولات جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا در واشنگتن ملاقات کند. قصر سفید میگوید که آنها در کنار مسائل دیگر روی منازعه در شرق اوکراین بحث خواهند کرد. در آستانه دیدار با اوباما، دونالد توسک در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز گفت اتحادیه اروپا آماده نیست تا با وجود تحریک به گفته وی متجاوزین روسی تحریم‌های بیشتر علیه مسکو وضع کند. ناامنی در شرق اوکراین در دو هفته اخیر پس از آن بیشتر کاهش یافت که ماه گذشته در منسک پایتخت بلاروس توافق آتش بس با میانجیگری فرانسه و آلمان میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. اردوی اوکراین در این میان میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه چندین بار توافقنامه آتش بس را در جریان شب نقض کردند. اداره عملیاتی ضد تروریسم اوکراین میگوید جدایی طلبان 16 بار از ساعت 8 شب تا 6 صبح امروز با آوان و راکت بالای مواضع نیروهای حکومتی حمله کردند. به گفته این اداره بیشترین حملات در دونتسک صورت گرفته و در اینجا شورشیان حملات را بر منطقه افیدیفکا و سایر شهرک‌ها انجام دادند. از ماه اپریل پارسال تا اکنون خشونت ها در اوکراین بیش از 6000 کشته بر جا گذاشته است. وزارت سیاحت عراق ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا را مسئول تخریب آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی این کشور می‌داند. عادل شرشاب وزیر سیاحت و آثار باستانی عراق در یک نشست خبری در بغداد گفت که ائتلاف بین المللی باید حملات خود را بر مواضع شورشیان کاهش دهد.
یعنی نناشی و نحمل و نح و انا جازم حقیقتا و اعتقد شارک للكثير من اخواني.
ما از ائتلاف بین المللی می خواهیم و آن را مسئول این واقعیت می دانیم و من مطمئنم که شمار زیاد دیگر مفکوره مرا دارند تا اقدام های بین المللی علیه این گروه ها کاهش یابد، زیرا جنایت آنها همین گروه ها را تشویق کرده تا حمله و تخریب کنند و بغارت ببرند. بر اساس گزارش ها شورشیان گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر چندین اثر تاریخی و میراث فرهنگی را در شهرهای نمرود، اترا و نواد تخریب و یا بغارت بردند. صدر اعظم آلمان میگوید به ژاپن خاطر نشان ساخته تا سابقه جنگ خود را بپذیرد. انگلا مرکل در آغاز سفرش به توکیو به سخنان سال 1945 رئیس جمهور سابق آلمان اشاره کرد که پایان جنگ دوم جهانی را در اروپا یک روز نجات دانسته و گفته بود کسانی که از گذشته چشم پوشی میکنند در حال حاضر نابینا هستند. صدر اعظم آلمان امروز همچنان از ژاپن به خاطر حمایتش از وضع تحریم‌ها علیه روسیه استقبال کرد.
Ich möchte mich bei der japanischen Regierung sehr bedanken.
میخوام با استفاده از فرصت از حکومت ژاپن به خاطر استادگیش در موضع فعلی با ما و وضع تحریم‌های اقتصادی ضروری سپاسگزاری کنم. اما ما باز هم به یک راه حل سیاسی امیدواری داریم. سفر صدر اعظم آلمان به توکیو در حال صورت می‌گیرد که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای یادبود از 70مین سالروز شکست کشورش در جنگ جهانی دوم آماده می‌شود. در خبر دیگر از ژاپن، پلیس میگوید 5 تن در نتیجه حمله توسط چاقو در غرب آن کشور کشته شدند. به گفته پلیس یک مرد 40 ساله امروز به اتهام این رویداد دستگیر شده است. انگیزه قتل 5 تن تا حالا معلوم نیست. رسانه ها گزارش دادند که قربانیان این رویداد بین 60 تا 80 سال عمر داشتند و در دو خانه در منطقه زراعتی سوموتو در جزیره آواجی زندگی می کردند. پلیس ژاپن می گوید مرد را که دستگیر کرده همسایه قربانیان است. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2015 می نکنون مسابقه میان بنگلادش و انگلستان ادامه دارد. بنگلادش نخست بازی را آغاز کرد و در اوور پنجم با از دست دادن 7 بازیکنش 275 رنز به دست آورد. در حال حاضر انگلستان در اوور 36 توانسته 166 رنز بسازد و 6 بازیکنش را از دست داده. تیم انگلستان تلاش میکند تا به هدف تعیین شده یعنی 276 دست یابد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. ساعت 38 دقیقه با وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. عبدالله عبدالله از پیش شرط ها در مذاکرات صلح سخن گفت.
اگر آمدن به معقولیت تن دادن، از جنگ، از ارتباط با تروریسم دست گرفتن، این خانه خانه مشترک همه مردم افغانستان است. اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله گرفتن امتیاز بگیره، امتیاز در خدمتش نیست.
سخنگوی رئیس جمهور هم میگوید حکومت در مذاکرات صلح با مخالفان مسلح امتیاز خاص نمیدهد. فعالیت جنگجویان خارجی در ولایت فاریاب مردم و مقام‌های رسمی را نگران ساخته است. بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و از داد و ستدهای تجارتی میان دو کشور را راحت تر ساخته است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور:
مثلا قبلا این مراحل کالاهای ما در کراچی و بندر قاسم هفته ها را در بر میگیرید، کمتر شده، حالا به 3 روز پایین آمده.
با سلام دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزایی هم با شما سلام میرسونم و آرزوی روز خوشتان را داره. امروز نخستین سال روز وفات مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور پیشین و یکی از چهره های برجسته جهادی افغانستان است. مارشال فهیم سال گذشته در همین روز در نتیجه بیماری که داشت درگذشت. مراسم یادبود از دومین مارشال تاریخ افغانستان امروز در کابل برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که یکی از سخنرانان این مراسم بود، از پروسه از پروسه صلح با مخالفان مسلح دولت سخن گفت و افزود که حکومت تنها با کسانی گفتگو میکند که به حفظ حقوق افغانها احترام بگذارند. دیگر رهبران جهادی از جمله عبدالرب رسول سیاف هم به تقویت پروسه صلح تاکید کردند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
همزمان با بالا گرفتن صحبت‌ها در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح، رئیس جمهوری حکومت افغانستان تاکید می‌کند که با کسان صلح صورت نخواهد گرفت که برای رسیدن به اهدافشان جنگ را دامن می‌زنند. عبدالله عبدالله این اظهارات را به روز دوشنبه در مراسم نخستین سالروز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور پیشین در کابل بیان کرد. آقای عبدالله گفت کسانی که به مذاکرات صلح حاضر شده و دست از جنگ و اعمال تروریستی بردارند، حکومت افغانستان از آنان استقبال می‌کند.
در حالی که از دل جان صلح می‌خواهیم، صلح با عزت و صلح پایدار و یک لحظه جنگ نمیخوایم. اگر حاضر به مذاکره شدن استقبال میکنیم، اگر صحبت کردن، اگر آمدن به معقولیت تن دادن، از جنگ، از خشونت، از ارتباط با تروریسم دست گرفتن، این خانه خانه مشترک همه مردم افغانستان است. اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله گرفتن امتیاز بگیره، امتیاز در خدمتش نیست.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که گفته می‌شود ممکن مذاکرات صلح با طالبان مسلط در ماه جاری میلادی آغاز گردد. همچنان گزارش‌های نشر شد که گویا نماینده گروه طالبان در قطر، چین و پاکستان به گونه پنهانی با مقامات افغان و پاکستانی گفتگو کرده است. روزنامه اکسپرس پاکستان هم گزارشی را به نشر رسانید که برای گروه طالبان 30% سهم در کابینه و 3 ولایت جنوب شرقی افغانستان پیشنهاد شده، اما رئیس جمهوری افغانستان این مسئله را رد کرده است. در این حال رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی افغانستان، در نخستین سال روز درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم از گفتگوهای صلح حمایت کرد، اما گفت که در هر قدم باید مردم افغانستان از چگونگی این گفتگوها در جریان گذاشته شوند.
ما صلح طرفداری میکنیم به مو شکلی که مثل که همیشه گفتیم، آلم میگیم که یک مسئله ملی است، قدم به قدم باید هم ملت در جریان گذاشته شود و هم با خواسته های ملت هم موکب و هم قدم باشد.
اشرف غنی از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان روی راهکارهای به هدف تشویق رهبران طالبان به حاضر شدن به گفتگوهای صلح کار کرده است. رئیس جمهور غنی قبل از این گفته است که هر بحثی که در رابطه با گفتگوهای صلح صورت بگیرد، جزئیات آن با مردم شریک ساخته خواهد شد. در این حال برخی از آگاهان میگویند که در کنار تامین صلح باید به حفظ دستاوردهای 13 سال گذشته توجه شود.
سحر لیوال گزارش میداد. شنیدید که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، گفته که حکومت تنها به کسانی گفتگو میکند که از خشونت و رابطه با تروریستان دست بکشند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم امروز گفت که به مخالفان مسلح در مذاکرات صلح امتیاز خاص داده نمی شود. اجمل عابدی میگوید که برای تامین صلح در افغانستان یک اجماع سیاسی میان کشورهای منطقه در حال شکل گیری است. همکارم نظیفه محبوبی در کابل با آقای عابدی گفتگو کرده.
دولت افغانستان تصمیم گرفت و تصمیمش بر این بود که سیاست خارجی افغانستان باید یک سیاست فعال باشد و ابتکار عمل در دست دولت افغانستان باشد. در اینجا دو مسئله اساسی است. یک مسئله ای است که سیاست خارجی افغانستان در کنترل افغانستان است و به اساس منافع ملی افغانستان، منافع کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت پیش میره. و مسئله دوم ای است که ما در دو حلقه سیاست خارجی خود که همسایه ها به شمول هندوستان و آذربایجان و کشورهای اسلامی که حلقه دوم سیاست خارجی ما را تشکیل میده، ابتکار عمل در این دو حلقه ما به دست گرفتیم و یک سلسله کارهای انجام شد تا یک اجماع شکل بگیره به خاطر صلح در افغانستان و آمدن ثبات در افغانستان. و فلال خوشبختانه یک اجماع در حال شکل گیری است که ثبات افغانستان، ثبات منطقه و ثبات کشورهای اسلامی است. ابتکار عمل وقتی که ما در حلقه اول و حلقه دوم سیاست خارجی به دست گرفتیم، تحکیم روابط ما با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی یک اعتبار و باور در فضای بین المللی هم ایجاد کرد و ما دستاوردهای در سیاست های خود با کشورهای اروپایی غربی و کشورهای تمویل کننده هم به وجود آوردیم.
حال میم سر از این که اگر بپرسم در این قسمت پاکستان بیشتر نقشش کلیدی گفته میشه در تامین صلح در افغانستان، چقدر باورمند هستیم که کشور بتونه در صلح حکومت افغانستان صادقانه کمک بکنه و اگر این بار عمل کردش صادقانه نبود، موضوع حکومت افغانستان این بار در برابری کشور چی خود بود؟
در این مورد ما بار بار صحبت کردیم و مسئله اساسی است که سفر را که لوی دریستیز پاکستان به افغانستان داشت و ملاقات را که در اینجا با مقامات رسمی از جمله رئیس جمهور افغانستان داشت، اونا صراحتا گفتن که دشمن افغانستان دشمن پاکستان خواهد. پیام هایی را که ما از پاکستان تا به حال دریافت کردیم نشان دهنده تعهدشان در راستای تامین صلح در افغانستان است.
میخوام بپرسم که چین چقدر میتونه بدیل آمریکا بر افغانستان باشه، آنچنان که نقش از این کشور بالای پاکستان هم تاثیرگذار است؟
مسئله اساسی است که در سیاست خارجی افغانستان مسئله بدیل مطرح نیست. آمریکا یک همکار استراتژیک ما هست و در این رابطه که یک کشور بیاید بدیل کشور دیگه شود، این سوال مطرح نیست.
اگر یکی از شرایط طالبان در کار گفتگوهای سال خروج نیروهای آمریکایی ترک افغانستان از سوی آمریکا باشه، شما در این میان آمریکا را میپذیرین یا گفتگوهای سال با طالبان را میپذیرین؟
موقف اساسی ما در این رابطه ای است که ما عمدن نمیخوایم که مردم افغانستان قیمت را که بسول میپردازن قیمت بالاتر از قیمت جنگ باشه.
یکی از مقامات پیشین طالبان گفته که در تماسایی که با طالبان داشته است، ایگور و در خواستار برگزاری دوباره انتخابات و در مجموع تغییر در قانون اساسی افغانستان شدن. چقدر حکومت افغانستان مصمم است تا تغییرات در قانون اساسی بیاره یا نه؟
دستاوردهایی را که ما در 13 سال اخیر داشتیم، معامله روی صورت نخواست گرفت. نه تنها که دولت تعهد به این داره که این دستاوردهای مثبت حفظ بکنه، بلکه به خاطر انکشاف و توسعه هم فعالیت خواهد کرد. دولت افغانستان هیچ کار را که خاص مردم افغانستان نباشه، شامل آرمانهای مردم افغانستان نباشه، انجام نخواهد داد.
گفتن میشه ملا اختر محمد که یکی از رهبران یا چهره های برجسته طالبان است، این رفته به قطر، گفتگوهایی که اونا با گروه خودشان داشتن یک همسویی به خاطر گفتگوهای سال نشان دادن، اما یک پیشرت را هم مطرح ساختن که راهی زندانیانشان است.
ما هم از مطبوعات شنیدیم و چون نشست نبوده هیچ خبر نداریم. تا به حال یک نشست و یک مذاکره را با طالبان انجام ندادیم. از خواست اونا نمیدانیم، انتظار داریم که مذاکرات انجام بگیره.
اما رسانه های پاکستان ادعا کردند که حکومت افغانستان ممکن 30% این گروه را در قدرت سهیم بسازد. چقدر ادعای رسانه پاکستان میپذیرید؟
این همه مسائل شایع است، هیچ صحت و درستی ندارد. حکومت افغانستان هیچ نشست را با طالبان انجام نداده و هیچ پیشنهاد را هم با طالبان انجام نداده.
دایش از سوی خود حکومت وحدت ملی گاه به عنوان یک خطر مطرح است و گاه هم این موضوع از طرف نهادهای امنیتی و خصوص وزارت دفاع ملی یک جنگ روانی بیشتر گفته شده. میخوایم از شما بپرسم که چقدر این گروه در حال شکل گیری است؟
یک مسئله اساسی است که نوعیت جنگ تغییر کرد. نه تنها که به کشورها یک خطر شمرده میشه، بلکه به ارزش‌های اسلامی هم یک به شکل از اشکال خطر پیش میاد.
این در افغانستان در حال شکل گیری است این گروه؟
وقتی که ما از تغییر در نوعیت جنگ صحبت میکنیم، تغییر در استراتژی شبکه‌های تروریستی صحبت میکنیم و از اینکه اونا از یک قالب میرن تبدیل میشن به قالب دیگر، بدون شک این نشان میده که داعش نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه در حال شکل گیری است.
سپاسگزار هستم از شما آقای عابدی.
خوش آمدید.
اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی سخن میگفت. آقای عابدی افزود که دولت دستاوردهای چندین سال گذشته را قربانی مذاکرات صلح نخواهد کرد. همچنان امروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که حکومت تنها با کسانی گفتگو میکند که از خشونت و رابطه با تروریستان دست بکشند. نظر شما در این باره چی است؟ به نظر شما حکومت با چه کسانی باید گفتگو کند؟ پاسخ این سوال را از طریق اس ام اس به ما بفرستین و ما هم در جریان برنامه پیام های شما را پخش خواهیم کرد. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. سوال برنامه ای است که به نظر شما حکومت با چه کسانی باید گفتگو کند. چشم برای پیام هایتون هستیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آدرس صفحه اینترنت ما است azadiradio.com و اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. مقام های محلی در ولایت فاریاب تایید میکنند که حدود 25 خانواده جنگجوی ازبکستانی در مربوطات ولسوالی قیصار این ولایت برای مختل کردن امنیت در صفوف مخالفان مسلح دولت فعالیت میکنند. ولسوال قیصار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جنگجویان خارجی مخالفان مسلح را مستقیما در سازماندهی عملیات کمک میکنند. در همین حال مسئولان وزارت داخله افغانستان میگویند که در رابطه با اظهارات اخیر مقام های محلی فاریاب تحقیق خواهند کرد. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
ولسوال قیصار ولایت فاریاب میگوید که شماره از خانواده های جنگجویان ازبکستانی از 5 ماه به این طرف در 2 قریه این ولسوالی از جمله شاخ و خواجه گنیتی عملا در صفوف مخالفان مسلح بر ضد نیروهای افغان می جنگند. عبدالجمیل صدیقی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این قریه ها از مرکز ولسوالی 40 کیلومتر فاصله دارند و مخالفان با استفاده از عدم حضور نیروهای امنیتی در آن به فعالیت هایشان ادامه می دهند. آقای صدیقی میگوید جنگجویان ازبکستانی همواره تلاش مختل کردن امنیت و حمله بالای پوسته های امنیتی را کردند.
تقریبا در حدود 25 فامیل در مربوطه دولتوری خیصار در دو قریه چاخ و خوجکنیتی پیرن مستقر هستند. اینا به حساب کشور ازبکستان آمدن، مربوطه گروه های جمیل نمنگانی و طاهر الداس هست. اینجا با فامیل های خود اینا سازماندهی میکنن مخالفین گپا را در قسمت برهم زدن امنیت گپا اونا نقش اساسی دارن. عملا در جبهات هم اینا جنگ میکنن و در ضمن در منگیدارهای گپا هم اینا با مخالفین همکاری دارن.
ولسوال قیصار همچنان میگوید در صورتی که حکومت در برابر این گروه ها با جدیت عمل نکند ممکن دامنه فعالیت های این جنگجویان گسترش یابد. پیش از این نیز از فعالیت جنگجویان ازبکستانی و تاجیکستانی در صفوف مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان گزارش‌های به نشر رسیده است. چنانچه چند پیش طالبان پس از اختطاف چند تن از کارمندان نهادهای غیر دولتی در ولایت فاریاب خواستار آزادی 3 تبعه ازبکستانی از نزد نیروهای امنیتی این ولایت شدند، اما پس از آن که خواست آنان رد شد طالبان یکی از گروگان‌ها را تیرباران کردند. بانک مقامات محلی ولایت فاریاب فعالیت شماره از خانواده‌های جنگجویان ازبکستانی را از 5 ماه گذشته به این طرف تایید می‌کنند، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که پس از اظهارات خیر ولسوال قیصار از این موضوع اطلاع یافتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس در این خصوص تحقیق خواهد کرد.
این گزارش را ما هم دیدیم، بدون شک که اظهارات که از طرف ولسوال قیصار صورت گرفته و پلیس در ولایت فاریاب به ضمن جدی و مورد نظر قرار خواهد داد. اما آنچه که مهم است این است که در هیچ ولایت در هیچ جای پلیس ملی افغانستان به کسی اجازه نخواهد داد که برای خود مراکز داشته باشه و به خصوص تروریست‌های خارجی.
با این همه فقیر محمد فقیر کارشناس امنیتی افغان میگوید تا زمانی که ارگان‌های کشفی و استخباراتی این کشور تقویت نشوند دشمنان افغانستان با استفاده از فعالیت‌های چریکی و گروپی اهداف مشخص تخریبیشان را سازماندهی خواهند کرد. این تحلیلگر افغان از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا با استفاده از امکانات دست داشتهش در ارتقای ظرفیت ادارات استخباراتی و استخدام افراد متحد به منافع ملی اقدام نماید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. تجار افغان با تکرار شکایت کردند که هنگام انتقال اموال تجارتی از پاکستان به افغانستان با دشواری های گوناگون روبرو می شوند. یکی از عمدترین موارد توقف چندین روزه کاروان های تجارتی در آن سوی مرز دانسته می شود که چندین بار هم تکرار شده است. اما حالا مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی می گوید نزدیک به 50% مشکلات تجار افغان در پاکستان حل شده است. حضرت عمر زاخیلوال در مصاحبه با همکارم سحر لیوال گفته است که برای حل متباقی مشکلات به سالها نیاز است.
پیشرفتی زیاد خصوصا در موضوعات ترانزیت و تجارت ما صورت گرفته. مثلا قبلا طی مراحل کالاهای ما در کراچی و بندر قاسم هفته ها را در بر میگیرید کمتر شده، علی به 3 روز پایین آمده. در این وقت در کراچی و در پشاور و در قطه جا به کالاهای ما که در جمعی بدون قیمت در اینجا جابجا شده تا که ما انتقالش بدیم. موترهای ما که تصمیم گرفته بودیم که تا با یاده بدون مشکلات قبطانه که کالای افغانستان انتقال بکنن، ولی به اساس اسناد که وزارت ترانسپورت افغانستان به اومیتن میتنه زفتن، در این وقت تعهد سپردن که اجازه خواهد دادن برای اولین بار از واگه کالاهایی که هندوستان که به افغانستان میه از زیرا به افغانستان بیایه و ساحات متعددی دیگی که بازم که به تجارت و ترانزیت و همچنان روابط دو جانبی سری دو کشور صورت میگیرن، پیشافتگیت صورت گرفت.
زاخلوال صاحب، میشه برای شنونده ها بگوین که چند درصد از خواسته های رئیس جمهور غنی در رابطه به حل مشکلات اقتصادی از پاکستان از سوی آن کشور پذیرفته شده؟
ای خود 45% مواد در چیزایی بود که آنان همه ایش توقع نداشتن که به دست باشد. در از مدت از پروژه های تجارت و ترانزیتش گفته میتونیم که 50% ما در این مورد که اقتماد تا مدت را نیاز داشت و حدود 50% در این مورد شاید که پیشرفت کرده باشیم. امیدواری ما این است که در اگه ما به 80-90% و بالاخره 100% برسه. وقت زیاد هم نداریم به این مورد. در ساعت دیگه هم طبعا پیشرفتی صورت گرفته ولی یک 50% گذاشتن بالایش مشکل است.
به نظر شما ایجاد سهولت ها از سوی پاکستان و همکاری پاکستان در بخش ترانزیت و ترانسپورت با افغانستان چقدر میتونه اقتصاد افغانستان تقویت ببخشه؟
ببینین، اقتصاد افغانستان متاسفانه بخواییم دیگه خیلی زیاد متکی است به پاکستان. اصلا ما تا به حال رای ارزانتری برای ترانزیت و تجارت جای پاکستان در تجارت و ترانزیت شواری دیگه نگرفته. هر سهولتی تجارتی و ترانزیتی که پاکستان به افغانستان میده، قیمت ترانسپورت پایین میاره، قیمت تجارت پایین میاره و هر قدر قیمت تجارت و ترانزیت و ترانسپورت پایین میاد، هر قدر که سهولت ایجاد میشه، رابطه مستقیم به اقتصاد کشور داره. ولی خوشبختانه فی الحال افغانستان آهسته آهسته به موقف میشه که اتکا یک طرفه نیست. همون قدر که ما وابستگی به پاکستان داریم، آهسته آهسته پاکستان وابستگی در مورد ترانزیت و افغانستان پیدا میکنم.
میشه بگوین که در حال حاضر کدام مشکل بزرگ ترانزیتی اقتصادی میان افغانستان و پاکستان حل نشده باقی مانده؟
ساحاتی هست به مسائل ترانزیتی، خصوصا کالاهای هندوستان افغانستان و از افغانستان خیلی به سهولت زیاد به هندوستان رفتن، به خاطر که هندوستان یک بازار خیلی بزرگ به کالاهای افغانستان شده میتونه. هر سهولتی اضافی که در این مورد میایم خیلی تاثیر مثبت و آنی بالای اقتصاد و تولیدات در افغانستان خواهد داشت. ولی این را میدانیم که سالها خواهد گرفت که همون سهولتی که نیاز هست و تجارت مطلق آسان میسازن این را خیلی دور از همون به اون نرسیده.
حضرت عمر زاخلوال مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز با رئیس شورای اروپا در واشنگتن گفتگو کند. قصر سفید گفت که باراک اوباما با دونالد توسک در مورد بحران اوکراین و سایر مسائل بحث و گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که بعد از موافقتنامه آتش‌بس در ماه گذشته، خشونت‌ها در دو هفته اخیر در شرق اوکراین تا حد کاهش یافتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
دونالد توسک رئیس شورای اروپایی در آستانه این دیدار دیروز در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اروپا با وجود تحرکات از سوی آنچه که او آن را تهاجم روسیه خواند به افزایش تعزیرات علیه مسکو آماده نیست. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس روز شنبه در ریگا پایتخت لیتویا تصمیم گرفتند که پیش از وضع تعزیرات و یا حتی پیش از تمدید تعزیرات علیه روسیه با آتش‌بس شکننده منسک یک فرصت دیگر بدهد. دونالد توسک گفت هرچند این آتش بس به جنگ ها در شرق اوکراین به طور واضح پایان نداده، اما حداقل منجر به ایجاد وضعیت بهتر نسبت به قبل شده است. رئیس شورای اروپایی همچنان هشدار داد افزایش جنگ ها از سوی شورشیان طرفدار روسیه وضع تعزیرات بیشتر علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. دونالد توسک سابق صدر اعظم پولند که یکی از طرفداران سرسخت آمریکا به شمار می رود، در ماه سپتامبر گذشته به جای ایرمن وان رامپیو به عیس رئیس شورای اتحادیه اروپا تعیین شد.
و حالا هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین از طریق اسمس 818، ادریس از جای نامعلوم نوشته که حکومت باید با طالبان مذاکره کند. سمیع الله از بدخشان می نویسد دولت باید اول با رهبرای طالبان صحبت کند و دریابد که آیا آنها واقعا به صلح معتقد هستند. شیخ احمد از بکوا نوشته است که باید با تمام نیروهای درگیر در افغانستان گفتگو شود. ماشاءالله فهیم از روزگان نوشته که آمدن صلح در افغانستان نیاز به همکاری اسلام آباد و عربستان سعودی دارد. عزیز الله از ولایت کابل می نویسد که حکومت باید با کسانی مذاکره کند که معتقد به ارزش‌های اسلامی، انسانی، ملی و فرهنگی مردم افغانستان هستند. و ولی جان از غزنی می نویسد که حکومت باید با خود طالبان گفتگو کند، نه با کس دیگری. چشم برای دیگر پیام‌های شما هم هستیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. نوبت فشرده خبرهای افغانستان و جهان میرسد. فشرده این خبرها را از جاوید نعیمی میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در انجام گفتگوهای صلح با طالبان هیچ پیش شرط در کار نیست و حکومت کدام امتیاز را برای این گروه در نظر ندارد. ولسوال قیصر ولایت فاریاب تایید میکند که حدود 25 خانواده ازبک در این ولسوالی مستقیما مخالفین مسلح را در فعالیت‌های تخریبی همکاری میکنند. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی میگوید که حقوق زنان تنها در جوامع اسلامی میتواند تامین شود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا در واشنگتن ملاقات کند. وزیر سیاحت و حفاظت از آثار باستانی عراق ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا را مسئول تخریب آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی این کشور می‌داند. و بازی کرکت میان تیم‌های بنگلادش و انگلستان ادامه دارد. هدف برای انگلستان 276 تعیین شده و این تیم با از دست دادن 6 بازیکنش در اوور 41 194 رنز گرفته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در امور اقتصادی میگوید که حدود 50% مشکلات تجار افغان در بخش ترانزیت با پاکستان حل شده است. حضرت عمر زا خیلوال امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در مورد عملی شدن بقیه تعهدات پاکستان نیز صحبت ها میان دو طرف جریان دارد.
پروژه های تجارت و ترانزیت گفته می کنیم که اینجا فیصد ما در این مورد که امو اعتماد پروژه را نیاز دارد و تا مدت را نیاز دارد در حدود 50% در این مورد شاید که پیشرفت کرده باشیم.
مقامات پاکستانی در سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی با آن کشور در 42 مورد اقتصادی وعده همکاری کردند که شامل پروژه های کوتاه‌مدت و درازمدت می شود. مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در امور اقتصادی می گوید پاکستان در بخش تجارت با افغانستان برخی سفارشات داشته که آن هم در حال عملی شدن است. وزارت مالی افغانستان میگوید که در ربع اول سال مالی 1394 عواید گمرکات کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. گل مقصود ثابت، معین عواید و گمرکات در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در 76 ربع اول سال مالی عواید 10% افزایش یافته است. آقای ثابت گفت که علت افزایش این عواید تطبیق برنامه‌های جامعه و نصب سیستم‌های پیشرفته در گمرکات کشور بوده است. آقای ثابت ابراز امیدواری کرد که در جریان سال جاری مالی سطح عواید در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یابد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 65 پول، 1 یورو 62 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
حالا به پایان بخش گزارش های خبری این ساعت رسیدیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنه. حالا برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام بر شما. باز هم شما را به برنامه فکر نو از ولایت غور خوش آمدید میگم. من عبدالقادر غفوری با سه مهمان محترم، هر یک آقای غلام مایدین صدیقی فعال مدنی، محمد نصیر آژن مسئول مجتمع فرهنگی جنبش جوانان آگاه افغانستان و فاطمه احسانی معاون شورای جوانان غور با ما هستند. برنامه امروزی ما برمیگردد روی مشکلات بیکاری جوانان، مخصوصا جوانانی که تازه از پوهنتون ها فارغ شدند و انتظار دارند تا حکومت برای آنها کار و یا شغل پیدا کنند. مهمانان عزیز خوش آمدین و بحث را آغاز میکنیم از آقای آژن که وضعیت جوانان بیکار، مخصوصا جوانانی که تازه از پوهنتون ها و از دانشگاه ها فارغ شدند، در کل در سطح کشور و مخصوصا در ولایت غور چه ارزیابی میکنند؟
میخوایم از اینجا شروع بکنم که جوان به عنوان یک نیروی بیدار و بالنده در کنار سایر نیروهای تحول طلب و تحول پسند در افغانستان میتونه نقش خوبی را در عرصه سوق دادن جامعه به سوی مدنیت و آوردن یک زندگی آبرومند و با رفاه و آسایش برای مردم داشته باشه. اما متاسفانه ما با این نقش جوان چندان پی نبردیم و از پتانسیل و انرژی که جوان داره تا حال از او استفاده چندان نکردیم. بله. و این میتونم مشکلات عمده ای را برای نیروی جوان به وجود بیاره. در گذشته تصور به این بود که جوان ها میتوانند بعد از اینکه مدرک لیسانس یا فوق لیسانس به دست بیارن میتونن صاحب کار شدن یا در ساختار حکومت شامل باشن، اما متاسفانه این تصور فعلا کاملا به یک قیاس ناامیدی تبدیل شده. روی از این دلیل که امروز اکثرا در کنار از اینکه قشر بی سواد و کم سواد بیکار هستن، اکثریت جوانایی که فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند و حتی مدارج تحصیلی بالا دارن اونها هم بیکارند. که در کنار که مشکلات فقر و بیکاری و اعتیاد و سایه مشکلات بیکاری یکی از عمده‌ترین از این مشکلاته که اینا دست و دامنگیرشان است. و این برمیگرده روی چند حامل. اول اینی که قشر موسن یا کهنسال ما در ادارات دولتی بیشتر از قشر جوان حضور دارن و یکی دیگه که تا حال و یکی از مشکلات عمده دیگه که نیروهایی که تازه از تحصیل فارغ التحصیل میشن از اینا تجربه کاری میخواین که اینها متاسفانه مشغول تدریس بودن و در تداوم تدریسشان تا خلاص شدن اینا نتونستن تجربه کافی رو به دست بیارن که اینا شامل کار در ادارات دولتی شون. خب این مشکل در سطح کل افغانستان ما در بخش جوانا دیده میتونیم، اما در ولایت غور ای بیشتر از روی دو دلیل. یکی ای که جوانان ولایت غور وابستگی سیاسی به ندارن که اینها بتانن از بعد از فارغ التحصیل شدن شامل ساختار حکومت در مرکز شوند، یا وابسته به کدام حزب سیاسی مقتدر نیستن، یا وابسته به کدام شخصیت سیاسی مقتدر نیستن، یا از خودشان به بزرگایشان در ساختار حکومتی که در سطح وزارت‌ها یا در سطح بالا باشن دخیل نیستن که اینا رو بتونن از این طریق جذب کنن. و یک بود دیگه از این برمیگرده داخل ولایت که ما ساختار تشکیلاتی ولایتمون بسیار ناچیز است، یعنی گنجایش پذیرش این همه جوان بیکار نداره. ما یک آماری که قبلا بسیار دقیق جمع‌آوری کرده بودیم، در مدت 8 سال ما در حدود 3000 دانش آموخته از تمام دانشگاه های افغانستان داشتیم که متاسفانه اکثریت از اینها فعلا بیکارن. یعنی ما گفتم که در غور ادارات دولتی یا مؤسسات یا مراکز کاریابی او گنجایش ندارن و اولا که وجود نداره مراکز کاریابی برای اینا که اینا رو بتونه جذب بکنه، و در نهایت اینا همه بیکارن و متاسفانه اکثریت از اینا بعد از تحصیل یا خلاف رشته در کارهای دیگه دست دادن، یا اکثریت بعد از اینکه ناامید شدن از همه چیز.
یعنی شما از 3000 محصلی که در طی چند سال گذشته از پانتونای کشور مربوط ولایت غور بودن فارغ شدن آمدن دهی ولایت، چی فکر میکنین؟ یعنی به طوری تخمینی اگر شما فیصدی زور بگیرین در ولایت غور چقدر از یا بیکار هستن؟
خب معمولا ما طوری که فکر میکنم اکثریت دانش آموختهایی که از دانشگاه فارغ شدن از رشته های حقوق علوم سیاسی و بعد از رشته های تخصصی فارغ شدن، که شما هم داخل ولایت وضعیت کنونی ولایت میبینی که اکثر کسایی که فعلا سر وظیفه هستن که اونا تخصص دیگه رشته ندارن، یعنی اینا پذیرفته نشدن و اکثریت اینا روی آوردن به شغل های خلاف رشته، مثلا به شغل آزاد، مثلا بعضی ها تجارت میکنن، بعضی ها که توانایی تجارت ندارن بیکارن، و بعضی هایی که همو تحمل بیکاری نتونستن پیوستن به مخالفینی.
به نظر شما ولایت غور که از جمله ولایتی است که کارخانه دی ولایت وجود نداره، شرک سنتی وجود نداره، دیگه کار تنها فقط چیزی که وجود داره و امیدواری برای جوان ها هستی از که یا در ادارات دولتی کار بکنن و یا در مؤسسات خارجی که دی ولایت هست کار بکنن، حالا همین ارقام بیکاری این ولایت چی فکر میکنین به تناسب هرات که مرد ولایت غور است به تناسب دیگه ولایت افغانستان؟ آیا در غور این مشکل زیادتر احساس میشه؟
بله متاسفانه خیلی بیشتر احساس میشه، چرا که من قبلا عرض کردم که در اینجا ما فابریکه نداریم، مراکز کاریابی دیگر نداریم، مثلا جاهایی نداریم که به نوعی بتوانند شامل بخش های خصوصی شوند دانش آموختهای ما، اما اینها تناسب بیکاریشان نسبت به اکثر ولایت ها بالاست و ناامید هم هستن که در آینده هم برای اینا کدام تدابیر سنجیده نشده یا کدام راه حلی برای معضله بسیار خطرناکی که هم زننده و هم خردکننده در بخش نیروی جوان است وجود داشته باشه.
سید رئیس، به نظر شما گفته های آژان چقدر از نظر شما هم تایید است که مشکلات بیکاری در ولایت غور در تمام افغانستان وجود داره، مخصوصا در ولایتی که کوهستانی هم هست و در ولایت کمتر وظایف دولتی هم وجود داره یا شغلای دولتی و مؤسسات هم کمتر توجه دارن؟ آیا تایید میکنین که این مشکلات بیکاری زیاد هست و در ضمن نیازو در ارتباط به تجربه کاری برای مسئله تازه فارغ شده از پانتونا چی نظر دارین؟ آیا چیز خوبی هست به نظر شما این شرایط حکومت که وضع شده که باید هر کس که تازه میاید باید تجربه داشته باشه تا به یک وظیفه استخدام بشه؟
برصورت مشکل بیکاری یک مشکل همگیر و عام شمول است در افغانستان که نه تنها ولایت غور، تمام ولایت افغانستان دچار مشکل هستند و از این آهی رنج میبرند، مخصوصا نسل جدید و جوانایی که از دانشگاه فارغ میشن زیادتر برای اینا ملموس است این مشکل. قسمی که آقای آجان هم ذکر کردن تجربه مشکل بیکاری در غور در سطح بالاتری هسته و امون قسمی که شما هم گفتین این مشکل ناشی میشه از عدم موجودیت اشتغالزایی خوب از سوی دولت، عدم توجه حکومت مرکزی به بخش کار و یا هم یک بخش دیگرش برمیگرده به پایین بودن مزدهایی که از طرف ادارات دولتی داده میشه. به طور مثال یک جوان که از دانشگاه فارغ میشه با یک انرژی خاص و به یک علاقه خاص میگه که من باید به کشور خدمت بکنم و مثلا خدمت جامعه خود بشم، زمانی که با سپر کردن 4 سال و مصرف کردن مبلغ هم گفتی پولی در یک از ولایت همجوار غور تحصیل میکنه و برمیگرده به ولایت غور به مبلغ 10,000 افغانی ماهانه معاش میگیره، این بسیار ناچیز است و باعث میشه کمی علاقمندی که سابق هم داشت علاقمندی خود از دست بده. موضوع دیگه ای که شما ذکر کردین تجربه کاری، بدون شک یک موزل بسیار بزرگی است. بدون از اینکه یک جوان با کار شروع بکنه ممکن نیست که از قبل از قبل تجربه کاری داشته باشه. اگر تجربه کاری داشته باشه پس چطور میتونست که دانشگاه بخونه؟ به نظر من دولت باید به خاطر حل موزل پروگرام‌های آموزشی را روی دست بگیره که این پروگرام‌های آموزشی بتونه در کوتاه مدت مؤثر باشه و اینا بتونه جوانان را یک فهمی بالای برسانه، یک فهم مدیریتی بالایی که اینا بتونن در ادارات کار بکنن و از آماده کار خود براین. مشکل بیکاری قسمی که پیشتر گفتم نه تنها مشکل غور، مشکل تمام افغانستان بلکه مشکل بین المللی است و تمام کشورها دچار مشکل هستند، مخصوصا افغانستان که یک از کشورهای نوپا هست از نگاه نظام حکومتی، سیستم حکومتی خب میتونه بسیار بیشتر به مشکل بیکاری مواجه باشه و فیصدی که فعلا در افغانستان از بیکاری ما اگر در نظر بگیریم متاسفانه که نمیتونیم یک فیصدی دقیقی از نرخ بیکاری در افغانستان ارائه بکنیم. چرا؟ به خاطر که همه چیز در افغانستان به شکل کاملا بومی پیش میره و همه چیز ثبت و درج یک دیتابیس نیست، مشخص نیست، حتی نفوس افغانستان مشخص نیست، چطور ما میتونیم نرخ بیکاری رو معین بکنیم؟ ولی احساس میشه که در یک سطح بالای قرار داره و جوان از این ناراضه.
چی فکر میکنید نقش حکومت به خاطر کاهش موزل چی بوده در دولت اون؟
خب بدون شک حکومت هایی که از سازمان های یا ارگان های اصلی هستند که میتونن در کاهش نرخ بیکاری نقش داشته باشن، خب متاسفانه در افغانستان همون قسمی که ما تجربه کردیم در 13 یا 14 سال دوره انتقالی تا به دو دوره انتخابی دولت افغانستان با همون مبلغ انگفت پولی که از طرف جامعه جهانی به ما واریز میشد به کشور ما میامد، اینا نتونستن یک زیر ساخت سازی اساسی بکنن که در صورت که خارجی ها هم در کشور ما وجود نداشته باشن بتونن توجه روی هر نوع موزل اساسی کشور بکنن. به طور مثال از این پولای نقدی که توزیع میشه به مردم از طریق شوراها به خاطر خوشحال کردن مردم که کوتاه مدت و کاملا وقفه ای هستن، دولت میتونه است مبالغ هم گفته سرمایه گذاری بکنه، تاسیس فابریکای حداقل حکومتی باشه نه خصوصی و در ضمن سرمایه‌گذاری ملی ما تشویق بکنن که در بخش در بخش‌های مختلف داخلی در تولیدات اینا سرمایه‌گذاری بکنن، باعث اشتغال بیشتر، اشتغالزایی بیشتر جوانان بشه. و متاسفانه که ما فعالیت و نقش اصلی حکومت در این بخش بسیار ضعیف می‌بینیم. حکومت واقعا عملکرد خوبی نداشته. یک از انگیزه‌های رشد سریع ناامنی در کشور اینمی عدم وجود کار است.
متشکر. خانم سنی چی فکر می‌کنین زمانی که جوانان از پانتونا فارغ میشن و به یک امید و آرزوی میآیند ولایت خود یا به ولسوالی که هستن به اونجا مراجعه میکنن تا یک شغل پیدا بکنن و کار بکنن، وقتی میبینن این وضعیت از این گونه است که دوستا اشاره کردن، آیا همین روند روی مسئله ایزی که کسانی که تازه میخوان وارد پانتون بشن و امیدوارن از پانتون فارغ بشن، آیا این روند تضعیف نمیکنه همین بیکاری؟
و شما گفتن که جوانایی که از پانتون ها فارغ میشن و با گفتی آقای آژان آقای صدیقی که در کل ما میبینیم که 80% از جوانای ما و شما امروز بیکار هستن در ولایت غور، 100% تاثیر بسیار منفی دارن روی روحیه جوان. زمانی که یک جوان میه از پانتون فارغ میشه، زمان اولسانس داره، ولی یک نفری که حتی یک سواد ابتدایی داره و تا صنف 8 مکتب شاید خوانده باشه و بسیار از سطح سواد پایین هستن ولی او کار داره، این خود به خود روی روحیه جوانا تاثیر میگذاره. با خود فکر میکنم ما این همه زحمت کشیدم، دور از ولایت رفتم، از خانه مسافرت گذراندم، ولی باز هم این همه زحمت من نادیده گرفته میشه. 100% تاثیر میگذاره. فعلا هم که ما در داخل جوانا هستیم که میبینیم اکثر جوانا میگن فعلا شما که کار دارین و کار میکنین ما تسلیم کردیم هیچ، پس چرا میرین به خاطر تحصیل؟ نیاز نیست که ما بریم تحصیل کنیم.
شما به عنوان یک فعال مدنی در بخش حقوق خانم ها، در این سال ها ما شاهد فراغت بسیار از خانم ها هم بودیم، خوشبختانه از مکاتب، از پانتون ها. از حالا چی فکر میکنین وضعیت خانم ها به این قرار است، بدتر است، بهتر است، چی است از نگاه شغل پیدا کردن یا کاریابی؟
از نظر شغل یابی خانم ها، ما دخترایی که لیسانس دارن از ولایت های مختلف آمدن، ما اکثر از اونا رو میبینیم که فعلا بیکار هستن، کار ندارن، و همچنین زمینه کاریابی در ولایت غور برای خانم ها بسیار کم مساعد است. اگر مساعد هم باشن بسیار بستای پایین که واقعا شاید نتونه خانم کار کنه، و همچنین از لحاظ رسم و رواج فرهنگی ولایت ما تا حدودی پایین هست و این باعث ازش شده که زنها بیشتر بیکار بمانن. و همچنین چیز دیگری که وجود داره در ولایت غور، مراکز تجارتی نیست، شرکت های خصوصی نیست، فابریکه ها نیست که زنها بتانن همین صنایع دستیشان رو تولید کنه. و امروز هم که ما و شما میبینیم تقریبا 90% زنان غور بیکار هستن و از بیکاری رنج میبرن.
بله، تشکر. آقای آژان، شما یک چیز اشاره کردین در ابتدای بحث، گفتین روابط سیاسی در این ولایت بیشتر مطرح است در کل در افغانستان و مخصوصا در ولایت غور. میشه واضح تر صحبت بکنین، روشنی بندازین که روابط سیاسی هدف شما چی هست و چقدر تاثیر کرده روی مسائلی که باید افراد لایق و افراد شایسته به پست ها انتخاب نشن و ایواز از یا کسایی که روابط سیاسی دارن یا روابط قومی دارن اونا بیان داخل اداره مصرف شن؟
خب ما هدفم از رابطه سیاسی یکی این موضوع بود که مثلا ما کدام وابستگی سیاسی با افراد بزرگی که در سطح حکومت قرار دارن نداریم. بلد. مثلا ما از خود
یعنی کیها ندارن، جوانان ندارن
یا بلد. در کل جوانای ولایت غور ندارن. بلد. مثلا وقتی گنجایش، وقتی خود ولایت یا ساختار حکومتی، حکومت محلی توانایی گنجایش اینقدر محصل یا اینقدر دانش آموخته نداشته باشه، بنهن یکی از راه حل بسیار مناسبش می باشه که اینها در ولایت دیگر یا در کابل که مرکز افغانستان اینا جذب بشه، که متاسفانه از غور در اونجا ما کسی نداریم و تا این رابطه هم نداشته باشیم متاسفانه در اونجا ما جذب نمیشیم. و یک موضوع دیگه که برمیگرده داخل ولایت خودمون، که ما پیشتر یک موضوع جناب استادم اشاره کردن که موضوع تجربه باشه. من فکر میکنم که تجربه یک دانشجو یا یک محصل یا دانش آموخته که از یک دانشگاه فارغ میشه، خودش هم تحصیلی که میکنه در یک رشته اونم خودش معیارش که معادل است با اون تجربه کاری میتونه خودش یک معیار باشه.
یعنی به نظر شما 4 سالی که در پانتون میگذرونه همون باید یک معیار باشه؟
بله بله. اگرچه اون به شکل تئوریک میآموزه، به شکل نظری هم در رشته تخصص حاصل میکنه، اما اون میتونه به عنوان یک تجربه حساب شده. و یک مشکلی که اینمی تجربه کاری برای جوانای افغانستان خصوصا ولایت غور رو ایجاد کرده. این نمیست که کسانی که از گذشته ها یا می چوکی های حکومتی رو به شکل میروسی داشتن یا یکی ما در یک کشور زندگی میکنیم که پس از گذار یا یک ده به نوی آمدن یک اداره رو در قبضه گرفتن. این بهانه برای زونا شده که شماها جوانایی که تازه تحصیل میکنین تجربه کاری ندارین تا یکی شما تجربه کاری حاصل بکنین اینمی اداره در پیش ما می باشه. من خب چون در بین جوانا هستم از دل جوانا گپ میزنم و یا حرف میگویم. این است که ما جوانای هم داریم که از رشته های که فعلا غور ضرورت در رشته داره تخصص حاصل کرده اما به بهانه ایزی که اینا تجربه کاری نداشتن مدت 5 سال میشه اینا بیکارن.
بله.
پس اینمی یک بهانه شده شما تجربه کاری ندارین به وقتی اونا در ساختار حکومت شامل نشدن. چی وقت اینا بتونن تجربه
شما چقدر باورمندین که جوانایی که تازه فارغ میشن میان در پست اگر استخدام بشن میتونن به درستی پیش ببرن وظایف خود؟
من یک چیز سر جوانای ولایت خودمان که بسیار باورمند هستم و یقین دارم که اینا میتونن پیش برده چرا که در سطح دانشگاه افغانستان جوانایی که مربوط به ولایت یا اوزی خود ما میشه جوانای لایق بودن هم در اونجا تانستن که از توانایی خوبی از خود بروز بتن و هم میتونن در اینجا اگر به اینا وقت داده بشه و از انرژی از اینا استفاده بشه کارهای خوبی را انجام بده که متاسفانه در اینجا به اونها خیلی سهم داده نمیشه و از نیروشون استفاده
در ارتباط سوال پیشتر مسئله ارتباط سیاسی که شما گفتین که جوانای بیکار هستن رابطه خیلی تنگاتنگ با مسئولین مرکز ندارن حکومت مرکزی، آیا در ارتباط به روابط سیاسی در زمان استخدام چی فکر میکنین؟ یعنی یک اداره کسی که میخواد اونجا استخدام بشه کسای شکایت های وجود داره که جذب میشن که یا روابط سیاسی یا قومی و یا به اساس دیگه مشکلاتی هست به اونجا جذب میشن ولی افراد لایقتر از نات با تحصیل اونا نمیتونن اونجا را پیدا کنن؟ نظر شما چیه؟
ما هم جزی از همه افغانستان هستیم و این مشکل در ولایت ما فکر میکنم که بیشتر از دیگه جا هست. اینجا هم روابط بر ضوابط حاکم است و اینجا هم همون مقوله بزرگی که جوانان امروز میتونن از سه طریق در ساختار حکومت یا صاحب چوکی شوند که یکی مسائل مالی است، یکی روابط سیاسی و یکی روابط قومی. مثلا جوانی که امیس روابطه یا امیس قوت در خود نداشته باشه بنان هرچی که لیاقت داشته باشه یا هرچی مدرک تحصیلیش بالا باشه متاسفانه که او شامل ساختار حکومتی نمیشه و این ما در چشم دیدیم و در تجربه در داخل ولایتمون تجربه کردیم که متاسفانه کسایی بودن که لیاقت داشتن هم از امور رشته تخصص داشتن و بالاخره تمام معیارها رو داشتن و با وجودی که اینا رابطه با سران حکومت محلی یا کسانی که در رأس از امور کار بودن نداشتن اونها ناکام ماندن و یک دردی بدتر از دردی بیکاری است که جوانای ولایت غور تجربه
کردن. به نظر شما ما یک چند وقت قبل از سرپرست ولایت غور نظرهای از ما رو داشتیم که اونا گفتن که ما کسانی داریم که از 20 سال به طرف رئیس یک اداره هستن یا بیشتر از در دوره حکومت قبل از رژیم طالبان هم در یک اداره بودن و همیت آمده تا هنوز هم. ولی این بسیار اونا متاثر کننده گفتن که تا زمانی که این اداره ها عوض نشه مسئولین از اینا جوانان نیه ما شاید ازی نخواهد بودیم که در فساد اداری در ولایت هم کاهش پیدا کنه، یعنی یک چیزی تغییر به وجود بیاید در بخش کاهش فساد اداری. نظر شما چی است؟ آیا جوانا استخدام جوانا به عنوان مسئولین ادارات ولایت یا ادارات حکومت محلی در غور تأثیر روی وضعیت فساد اداری هم خواهد کرد؟
خب بدون شک جوانا یک نیروی تازه و با انرژی هستند و میتونن که صادقانه تر عمل بکنن نسبت به کسانی که سوابق فساد دارن در جامعه ما. خب ما نمیتونیم همه را متهم به فساد بکنیم ولی باز هم یک سری افرادی هستن، یک سلسله حلقات هستن که اینا نه تنها که در ولایت ها هم به فساد آلوده هستن، البته اینا ارتباط فسادی با مرکز هم دارن.
بله.
که ما به هیچ وجه نمیتونیم که او رد بکنیم و حتما
یعنی کسانی جوان
که فعال باشه باید تایید
کنیم. یعنی به نظر شما کسانی که همین فساد در اداره جریان داره یا خود عامل فساد است ارتباط ایزی با کسانی هست که به مرکز هستن؟
البته این آدم بیچاره مجبور است که سهمیه مقامات بالا رو تهیه بکنه، در صورت که تهیه نکنه آدم جدیدی به جایی میایه و این مجبوره که از این اداره دیگه دست بشه و بیرون شوه.
بله.
بعضی ها از روی مجبوریت کار میکنن به خاطر که دیگه کدام وظیفه و شغل نیست و مجبور هستن خانواده خود نان بتن و از روی مجبوریت میگن هر کاری که میشه بالاخره باید خانواده خود نان بتیم.
بله.
و بعضی ها واقعا عادت کردن که از نگاه اقتصادی هم مشکل ندارن، ولی همی که عادت کردن باید دوام بدن. خب تأثیر استخدام جوانان، قسمی که شما سوال کردن، در ادارات و نقش اینا در از بین بردن فساد اداری، واقعا تأثیر میتونه تأثیر مثبت داشته باشه، اما قسمی که پیشتر خود شما هم ذکر کردیم، مقاماتی هستن که از 20 سال به این طرف ما در رأس ادارات هستن و اینا شکل معرفی هستن با مقامات مرکزی که بدون شک هر کسی دیگه که تازه وارد باشه یا هم مبالغ غنگفت داره با پردازه که با تانه اینا تبدیل کنه و خود جایگزین اینا کنه، و یا هم ای که واقعا از هم اول رو به تجربه قلم داد میکنن رد میکنن. خب نهادهای کلیدی هم که ذکر کردیم در ادارات، متاسفانه که نهادهای کلیدی ما میتونیم کاملا تایید بکنیم که موضوع وجود داره، از جمله نهادهای عدلی و قضایی که ما نه تنها یک یا دو نفر از جامعه ما، شما تعداد زیادی از جامعه افغانستان شکایت دارن از اینا و یک حقیقت محض است. همی خودش یک عامل سردرگمی است که فعلا کشور ما دوچاری مشکل است. اگر همی مشکل نمی بود، ما توقع پیشرفت داشتیم.
فدرالیست یکی از راه حل های بیرون رفت از چالش فسادی داریم، میتونیم استخدام جوانان رو پیشنهاد بکنیم؟
البته استخدام جوانان نمیتونه یکی از راه حل های مستقل باشه. به نظر من استخدام جوانان با جدیت اداره مرکزی هر دو تا میتونن که یک از راه‌حل‌ها باشن. به طور مثال اداره مرکزی با جدیت اگر عمل بکنه و افراد واقعا شایسته و کارآگاه و افرادی که به فساد آلوده نباشن اینا رو من حیث هیئت‌های رسمی خود به ادارات ولایتی روان بکنه و هر ولایت و اینا وقتی که به کابل برمیگردن با شفافیت تمام با ایمانداری کامل همو گزارش به اونا ارائه بکنن و اونا هم بدون از جنببری و طرفداری قضاوت بکنن، یک از راهل ها میتونه باشه که فساد حذف بکنه.
تشکر. خانم سانی، به نظر شما چی راهل پیشنهاد میکنین به خاطر مشکل بیرون رفت از بیکاری و چالش هایی که در اداره محلی وجود داره، جمله فسادی داره؟ آیا جوانا به نظر شما میتونه در این جد نقش خوبی بازی بکنه و برای استخدام جوانا یا شغل پیدا کردن و کاریابی جوانا چی فکر میکنید؟ باید چی کار صورت بگیره؟ مخصوصا طبقه اوناست که شما بیشتر نمایندگی از اونا رو به عهده دارید.
یک زمانی که ما بگیم بیکاری در ولایت غور کم شوه، اول از همه که در بین جوانا ما بیکاری را از بین ببریم، تجربه کاری از بین بره. به خاطر که اگر ما بخش خانم ها را بگیریم، خانم ها تقریبا در حدود 8 سال 9 سال بیشتر نمیشه که خانم ها بیرون شدن از خانه و قدم به مکتب و دانشگاه گذاشتن، زمانی که اینا در 12 سال و 13 سالشون هم در تحصیل گذراندن، پس تجربه کاری از کجا کنن؟ پس به هیچ عنوان نمیشه که ما تجربه کاری را معیار قرار بدهیم. و همچنین راه حل دیگه، زمانی که اگر شرکت های خصوصی کسایی که سرمایه دار هستن سرمایه گذاری کنن در داخل ولایت، ما میتونیم یک سری چالش ها را از این طریق حل کنیم. و امنیت، عدم نبود امنیت است که امروز هیچ کس در داخل ولایت سرمایه گذاری نمی کنن، خصوصا حتی در داخل کشور ما افغانستان امروز خیلی اکثر جوانای ما و شما بیکار است، واس خصوصا از طبقه اوناس بیشتر که دغدغه‌ای دارن که از خانه بیرون شون، مسئله امنیت است.
تشکر. آقایان چه به نظر شما عدم کاریابی برای جوانان در ولایت غور، امیدوارم کوتاه اشاره بکنید، چی تاثیرات میگذاره روی وضعیت جوانان و جوانان به نظر شما به چی کارهای روی خواهد آوردن؟ تاثیرات بعد بیکاری علف مایی است که بفهمیم که چی هست. پشت سر یزو میخوایم که نظر شما رو به عنوان که راه حل پیشنهادی شما برای این مشکل چی است؟
ما تاثیرات بیکاری را همونطوری که قبلا هم ذکر کردم در چند چیز می‌بینم. اولا اینکه جوانایی که بیکار باشن معمولا دچار احتیاط میشن، روی میارن به مواد مخدر، یا اینکه دست به خشونت میبرن، میپیوندن به مخالفین مسلح دولت که ما نمونه‌های بسیار زیادش تجربه کردیم و دیدیم هم. و یا یکی مایوس میشن، و ما چند تا تجربه دیگر هم در ولایت های مختلف داشتیم که بعضی ها اکثرا از زندگیشان به سر میامد و بالاخره دست به خودکشی میزدن، که این از عوامل بسیار بعد بیکاری در سطح افغانستان و در خصوصا در ولایت غور. راه حل ما در دو چیز میبینم. یکی که حکومت باید یک خودش تلاش بکنه تا راه حل مناسبی در جهت شغلیابی و کاریابی برای جوانا پیدا بکنه و زمینه‌های کاریابی رو برای اینا مساعد بسازه، چی در افغانستان چی در بیرون از افغانستان، و یکی رو مربوط به خود جوانا میندازم. جوانا تنها اکتفا نکنن به تحصیلی که میکنن یا به مدارج تحصیلی که به دست میارن، اونا باید در راه کسبی یک شغل خودشان هم از خود همت نشان بتن و یک کسبی و بالاخره یک شغل یاد بگیرن تا در کنار تحصیل بتونن امرار حیات یا امرار معاش بکنن. و اگر ما بخوایم تنها به درمی وضعیتی که کشور ما قرار داره و ما در کشور پس از گذار یا جنگ قرار داریم و بخوایم تنها از راه تحصیلی که میکنیم یا از راه مدارک تحصیلی که به دست میاریم شامل وظیفه شویم، این یک چیزی ناممکن است و خصوصا در ولایت ما. بنان من یک چیز میسپارم به همت و به تلاش خود جوانان که در کنار تحصیل بتونن یک کسب صاحب یک شغل دیگه شون تا بتونن مشکل بیکاری خودشان هم حل کنن.
سیدرس شما را میشنیم، نظر شما به عنوان یک راه حل پیشنهاد میکنید چی هست که جوانان از بیکاری و مشکلات بیکاری نجات پیدا کنن؟
خب راه حلی که به نظر من میتونه معقول باشه و جوانان را از بیکاری نجات بده، تصمیم قطعی است که حکومت افغانستان باید با همو پالیسی سازا و کسانی که مشاورین در سطح عالی هستند و پالیسی استراتژی ملی میسازند به کشور به توسط اینا ساخته شده که یکی از امورات بسیار مهم در بخش استخراج معادن کشور است که اگر معادن استخراج بکنیم میتونه تعداد زیادی از نیروی کاری کشور مصروف کار شوه و هم بعد از استخراج از او بتانه در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری صورت بگیره که باعث شوه که واقعا جوانان بیشتر این مشکل پشت سر بگذارن. و یکی دیگه است که دولت باید روی منابع سرشار آبی ما سرمایه‌گذاری بکنه و با سرمایه‌گذاری روی منابع آبی میشه که ما از مشکلات زیاد نجات بیابیم، که این مشکلات خودش یگانه انگیزه دیگه میشه که جوانان را تشویق بکنه به آینده و امیدوار بکنه به آینده، به آینده خوب.
تشکر استاد. شنونده محترم رادیو آزادی، برنامه فکر نو بود که با سه تن از جوانان فعال ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان.